بعضی زندگی ها با کارهای روزمره بهتر پیش می روند و زندگی لیو هارستون یکی از آنها بود. هر روز صبح ساعت 7 از خواب بیدار می شد، کفش های ورزشیش را می پوشید، آیپدش را بر می داشت و قبل از اینکه بفهمد چه می کند، با آسانسور زوار در رفته و با چشمایی که هنوز خوب باز نشده بودند پایین می رفت. او وقتی راهش را از بین مسافران مصمم باز می کرد و می دید کامیون‌های تحویل کالا به خاطر خلاف جهت دویدن او مجبور به انحراف از مسیر خود می شوند، کاملاً بیدار می شد. ذهنش به آهستگی با ریتم موسیقی داخل گوشش و صدای قدم‌هایش روی پیاده‌رو هماهنگ می گشت. از همه مهمتر آن که خودش را از زمانی که هنوز از آن هراس داشت دور می کرد. یعنی لحظه های اول بیداری که آسیب پذیریش به خاطر فقدان خواب می توانست به او ضربه بزند و افکارش را سیاه و مسموم سازد. وقتی دریافته بود با حرکت در دنیای بیرون و با استفاده از صدای هدفونش می تواند ذهنش را از افکار پوچ دور سازد، شروع به دویدن کرده بود. حالا این برنامه برایش عادت شده بود. برنامه‌ای که زندگیش را بیمه کرده بود. مجبور نیستم فکر کنم. سرعتش را به اندازه قدم زدن سریع کم می کرد. قهوه می خرید و راه برگشت به خانه شیشه‌ای را سواره می رفت. چشمانش از عرق می سوخت و لکه‌های خیس عرق به صورت ناخوشایندی روی پیراهنش به جا می ماند. دوش می گرفت، لباس می پوشید و قهوهش را با دو تکه نان توست با مارمالاد می خورد. تقریبا هیچ ماده غذایی در خانه نگه نمی داشت. معتقد بود یخچال پر از غذا می تواند به طرز عجیبی انسان را مغلوب کند. به یادش بیاورد که باید غذا بپزد و بخورد، نه اینکه با بیسکویت کراکر و پنیر خودش را سیر کند. بعد پشت میزش می نشست و ایمیل هایش را بعد از کارهایی که در طول شب به copywriters.per.com رسیده بود کنترل می کرد. یا آنطور که اخیراً به نظر می رسید، به دنبال کارهایی که نرسیده بود می گشت. مو، برات یه قهوه پشت در گذاشتم. همونجا ایستاد. گوشش را تیز کرد و منتظر شنیدن صدایی شد که بر زنده بودنش گواهی داد. یک روب از ساعت 8 گذشته بود. یعنی برای بیدار کردن مهمان خیلی زود است؟ انقدر از آخرین باری که کسی در خانهش خوابیده بود می گذشت که دیگر نمی دونست کار درست چیست. ناشیانه منتظر ماند. تقریبا منتظر پاسخی خوابالود، حتی خورخوری همراه با کشخلقی بود. بعد به این نتیجه رسید که مو خواب است. هرچه باشد تمام عصر را کار کرده است. لیو فنجان قهوه را بدون سر و صدا پشت در گذاشت و به حمام رفت. 4 ایمیل جدید داشت.
خانم هالستون عزیز، من ایمیلتان را از copywriters.per.com دریافت کردم. من لوازم اداری می فروشم و بروشوری دارم که باید بازنویسی شود. متوجه شدم که دستمزدتان 100 پوند برای 1000 لغت است. آیا برایتان امکان پذیر هست که این قیمت را کمتر کنید؟ بودجه ما خیلی محدود است. متن بروشور حدود 1250 لغت دارد. ارادتمند شما، ترانس بلانک.
لیوی عزیز، پدرت هستم. کارولین ترکم کرد. بیکس و تنها شدم. تصمیم گرفتم که دیگه کاری به کار زنها نداشته باشم. اگه وقت داری یه زنگی به من بزن.
سلام لیو. برای پنجشنبه همه چی رو به راهه؟ بچه ها واقعا منتظرن. در حال حاضر حدود 20 نفر هستیم، ولی میدونی که این عدد همیشه متغیره. اگه چیزی نیاز داشتی به من بگو. با احترام، ابیولا.
خانم هارستون عزیز، چندین بار سعی کردیم با تلفن با شما ارتباط برقرار کنیم، ولی موفق نشدیم. ممکنه زمانی تعیین کنید تا درباره وضعیت چک بی محلتون صحبت کنیم؟ اگر تماس نگیرید، مجبور میشیم مطالبات رو افزایش بدیم. علاوه لطف کنید آخرین اطلاعات تماستون رو برای ما ارسال کنید. ارادتمند دامیان واتس، مدیر حساب‌های شخصی بانک نات وست.
جواب اولی را تایپ کرد. آقای بلنک عزیز،
دوست دارم قیمتم را پایین بیاورم تا برای شما مناسب باشد. ولی متاسفانه من هم مجبورم غذا بخورم و زندگی کنم. امیدوارم در کار بروشورتان موفق باشید. میدانست کسان دیگری هستند که این کار را با قیمت کمتری انجام میدهند. کسانی که خیلی به دستور زبان یا به علامت گذاری اهمیت نمی دهند و متوجه نخواهند شد که در رونوشت بروشور 22 بار به جای آنها از آنجا استفاده شده است. ولی دیگر از پایین آوردن نرخ ناچیزش خسته شده بود. بابا، بعداً بهت زنگ می زنم. اگه کارولین احتمالاً امروز و فردا برگشت، لطفاً لباسات تنت باشه. خانم پیتل گفت هفته پیش بازم داشتی بدون لباس به شقایق‌های ژاپنی آب می‌دادی. خودت هم می‌دونی پلیس در این باره چی گفته. دوستت دارم، لیو. آخرین باری که کارولین ناپدید شد و لیو برای آرام کردن پدرش سر رسید، پدرش با یک لباس زنانه ابریشمی که جلویش را نبسته بود در را باز کرد و قبل از اینکه لیو بتواند مخالفت کند، سخت او را در بغل گرفته بود. وقتی بعدن لیو سرزنشش کرد، زیر لب گفت:
تو رو خدا لیو، من پدرتم.
گرچه تقریبا یک دهه از آخرین کار نمایشی مناسبش میگذشت، اما مایکل ورسینگ هنوز هم مثل بچه ها نمیتوانست جلوی خودش یا آزردگیش را درباره آنچه قنداق پیچ کردن مینامید بگیرد. در بچگی وقتی سامانتا هوکرافت به خانه رفته و به مادرش گفته بود هنگامی که آقای ورسینگ در خانه راه می رود تمام بدنش پیداست، دیگر دوستانش را به خانه نیاورده بود. کارولین، نامزد مو قرمز آتشین مزاج 15 سال گذشته پدرش، مشکلی با برهنه بودنش نداشت. در واقع خودش هم بدش نمی آمد نیمه برهنه در خانه بچرخد. بعضی وقتا لیو فکر می‌کرد تصویر این دو بدن رنگ پریده لرزان برایش از بدن خودش آشناتر است. کارولین عشق بزرگش بود و هر چند ماه یک بار با گفتن اینکه زندگی با او غیر قابل تحمل است، درآمد ندارد و به خاطر ارتباطات پرشور و شری که با زنان دیگر دارد او را ترک می‌کرد. لیو هیچ وقت نتوانسته بود بفهمد که زنان در پدرش چه می‌بینند. پدرش در جواب لیو با تعجب می گفت:
شور و شهوت به زندگی کردن عزیزم، اشتیاق، اگه نداشته باشی موجود ترسناک می شی.
لیو در تنهایی هایش فکر می کرد که مایه ناامیدی پدرش است. جرعه‌ای از قهوهش را سر کشید و ایمیلی برای ابیولا نوشت: ابیولا سلام، ساعت 2 بعد از ظهر بیرون ساختمان کناگی می بینمت. همه چیز برای اون روز حاضره. کمی استراب دارن ولی مطمئنن حاضرن. امیدوارم که تو مشکلی نداشته باشی. با احترام، لیو. ایمیل را فرستاد و بعد به ایمیل مدیر بانکش زل زد. انگشتانش روی صفحه کلید بی حرکت ماند. بعد دستش را جلو برد و دکمه حذف را فشار داد. بخش منطقی وجودش می دانست که این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند. از راه دور صدای تهدیدآمیز آخرین اخطاریه‌ها را که به دقت در پاکت تا شده بودند مثل صدای طبل لشکریان دشمن می‌شنید. به هر حال زمانی فرا می‌رسید که دیگر نمی‌توانست جلوی آنها را بگیرد، آنها را فریب دهد و یا بدون اینکه متوجه شوند از دستشان در رود. مثل موشی که در کلیسا زندگی می‌کند، کمتر خرید می‌رفت، به ندرت ارتباط برقرار می‌کرد و این کارها باز هم کافی نبود. کارت‌های اعتباریش هر لحظه ممکن بود از دستگاه‌های برداشت پول به بیرون توف شوند. پارسال زنی از طرف گروه ارزیابی مالیات دهندگان شورا به در خانه‌اش آمد. زن در خانه شیشه‌ای قدم زده و به لیو طوری نگاه کرده بود که انگار سعی داشته درباره چیزی آنها را بفریبد. انگار که زندگی کردن دختری تنها در این خانه بزرگ نوعی توهین محسوب می‌شد. لیو نمی توانست سرزنشش کند. از زمان مرگ دیوید خودش هم حس می کرد زندگی در اینجا نوعی کلاه برداری است. مثل نگهبانی بود که از خاطره دیوید مراقبت می کرد و خانه را آنطور که دیوید می خواست نگه می داشت. در حال حاضر لیو بیشترین مالیات ممکن را می پرداخت. همان مبلغی که بانکداران در ازای حقوق میلیون پوندی و سرمایه داران در ازای مال و اموال زیادشان می پرداختند. بعضی ماها بیشتر از نصف درآمدش را مالیات می داد. خیلی وقت بود که دیگر صورت حسابهای بانکی را باز نمی کرد. برایش سودی نداشت. دقیقاً می دانست چه چیزی در آنها نوشته شده است. پدر لیو که با حالت نمایشی سرش را روی دستانش گذاشته بود گفت:
تقصیر خودمه.
موهای خاکستری کم پشتش در بین انگشتانش بیرون زده بود. اطرافش در آشپزخانه پر از ماهی تابه و دیگچه هایی بود که نشان می داد شام نیم خورده رها شده است. نصف یک قالب پنیر پارمزان، یک کاسه پاستا که روغنش ماسیده بود و بی‌نظمی خانگی. پدر لیو در ادامه گفت:
می دونستم نباید نزدیکش بشم، ولی مثل پروانه‌ای به سمت آتش کشیده شدم. اوه، چه آتشی، چه گرمایی.
گیج و سردرگم به نظر می آمد. لیو به نشانه درک موضوع سری تکان داد. پیش خودش تلاش می کرد با این داستان حماسی شکست‌های جنسی پدر و جین کنار بیاید. زن 50 و چند ساله‌ای که گل فروشی محله را می گرداند، روزی 40 نخ سیگار می کشید و قوزک‌های خاکستریش مثل شکمبه گوسفند از زیر شلوار خیلی کوتاهش بیرون می زد.
ما می دونستیم داریم کار اشتباهی می کنیم و من سعی کردم، خدای من، سعی کردم آدم خوبی باشم، ولی یه بعد از ظهر اونجا بودم و دنبال پیاز گلای بهاری می گشتم. اونم اومد پشت سرم ایستاد، بوی گل فریزیا می داد و قبل از اون که بفهمم دارم چی کار می کنم دیگه اونجا بودم، مثل یک غنچه نورسیده، باد کرده و متورم.
باشه بابا باشه، بیش از حد اطلاعات دادی. لیو کتری را روی اجاق گذاشت و شروع به تمیز کردن میز آشپزخانه کرد. پدرش باقی گیلاسش را سر کشید. بابا، برای شراب خوردن خیلی زوده ها.
برای شراب هیچ وقت زود نیست دخترم، اونم شراب خوشگوار، تنها مایه تسلای من.
همه چیز زندگیت مایه آرامش و تسلاست.
من نمیفهمم چجوری دختری با این اراده تربیت کردم، با این همه حد و مرزای وحشتناک.
برای اینکه تو منو تربیت نکردی بابا، زحمت تربیت من به عهده مامانم بود. سرش رو با ناراحتی تکان میداد. ظاهراً فراموش کرده بود که زنش بارها وقتی لیو بچه بود او را به خاطر تنها گذاشتنش نفرین کرده یا به خاطر بیوفاییش غضب خدایان را برایش خواسته بود. بعضی وقتا لیو فکر می‌کرد وقتی 6 سال پیش مادرش فوت کرده بود، زندگی مشترک کوتاه و از هم پاشیده آنها در ذهن پدرش شکل دیگری گرفته بود. این زن غیر قابل تحمل، این دختر گستاخ، این زن شرور که ذهن تنها فرزندش را علیهش مسموم کرده بود، تبدیل به نمادی از مریم مقدس شده بود. برایش مهم نبود. خودش هم همین کار را کرده بود. وقتی مادرش را از دست داد، به تدریج او را کامل و بی‌نقص تصور کرد. یعنی مادری با بوسه های نرم و لطیف، کلمات عاشقانه و دارای آغوشی آرام بخش. چند سال قبل به ابراز ناراحتی دوستانش درباره دخالت مادرانشان گوش می‌داد و انگار که به زبان کره‌ای حرف می‌زدند چیزی از آن نمی‌فهمید.
فقدان مادر تو رو سرسخت کرده لیو.
بابا من فقط عاشق هر کسی که غذای گوجه فرنگی دار بهم بفروشه نمی‌شم. لیو کشوها را باز کرده و دنبال صافی قهوه می‌گشت. به همان اندازه‌ای که خانه او تمیز و مرتب بود، خانه پدرش به هم ریخته و در هم و بر هم می‌نمود.
پریشب جاسمین رو توی پیکسفود دیدم. اوف، چه دختر جذابی. سراغتو می‌گرفت.
لیو بسته‌های صافی را پیدا کرد. به سرعت یکی را باز نمود و قهوه را درونش ریخت.
واقعاً؟ اون داره با یه مرد اسپانیایی ازدواج می‌کنه. اون مرد شبیه ارول فلین بود. از جاسمین چشم بر نمی داشت. بین خودمون باشه، منم نمیتونستم. یه جوری راه می رفت آدم از خود بی خود می کرد. همش درباره جاسمین و بچه صحبت می کرد. البته به نظرم بچه یکی دیگه است. قراره تو مادرید زندگی کنن.
لیو یک لیوان قهوه ریخت و به پدرش داد. پدرش با تعجب پرسید:
تو چرا دیگه نمیری دیدنش؟ ها؟ شما که دوستای خوبی بودین.
لیو شانه هایش رو بالا انداخت و گفت: آدم ها از هم جدا میشن بابا. نمیتوانست به او بگوید که این تنها نیمی از دلیل ماجراست. چیزهایی وجود دارد که کسی درباره فقدان همسرتان به شما نمیگوید. که با وجود خسته شدن از خواب همیشه خواب هستید. و بعضی روزها موقع بیدار شدن ناخودآگاه پلکهایتان بسته می شود. و اینکه گذراندن روزها مثل تلاش هرکول سخت به نظر می رسد. بی دلیل از دوستانتان متنفر می شوید. هر بار که کسی به دیدنتان می آید یا در خیابان شما را می بیند، بغلتان می کند و می گوید که خیلی خیلی متاسف است، نگاهش می کنید. شوهر و فرزندان کوچکش را می بینید و از شدت حسادتتان تعجب می کنید. چطور آنها زنده اند و دیوید مرده است؟ چطور ریچارد بیریشه و کسل کننده با دوستان شهری و تفریح‌های گلف آخر هفتهش و با بی‌علاقگی کاملش به هر چیزی خارج از دنیای کوچک راحت طلبانه‌اش می‌تواند زنده بماند و دیوید با استعداد، دیوید دوست داشتنی، دست و دلباز و احساساتی باید بمیرد؟ چطور تیم ترسو میتواند تولید مثل کند و نسلی از تیم‌های کودن کوچک را به این جهان بیاورد؟ اما ذهن خلاق دیوید، مهربانیش و بوسه‌هایش باید برای همیشه خاموش شود. لیو زمان‌هایی را به خاطر می‌آورد که در سکوت حمام فریاد می‌کشید، بدون توضیح و ناگهانی از اتاق‌های شلوغ بیرون می‌زد. با اینکه می‌دانست این کارها به دور از ادب است، ولی نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد. سالها بود که نمیتوانست خوشحالی کسی را ببیند و برای غم فقدان خودش قصه نخورد. این روزها دیگر خبری از عصبانیت نبود. ولی ترجیح میداد لذت داشتن خانواده را از فاصله دور و در کسانی که خیلی نمیشناخت ببیند. انگار که خوشحالی یک مفهوم علمی بود که صرفاً اثباتش لیو را خوشحال میکرد. دیگر به دیدن دوستان قدیمیش مثل چریها یا جاسمینها نمی رفت. زنانی که روزهای جوانی و خوشیش را یادآوری می کردند. توضیحش خیلی سخت بود و آنچه را دربارش بازگو می کردند دوست نداشت.
خب به نظر من بهتره قبل از رفتنش از این جای سری بری ببینیش. قدیما از این که با هم دیگه بیرون می رفتی من لذت می بردم. مثل دو تا شاهزاده جوون بودید.
لیو در حالی که خورد نانها را از روی میز نهارخوری چوبی پاک می کرد و جای قطرات شراب قرمز را برق می انداخت گفت: بابا، کی به کارولین زنگ می زنی؟
اون نمی خواد با هم حرف بزنه. دیشب 14 پیغام روی تلفن همراهش گذاشتن.
بابا، باید از بودن با زنای دیگه دست برداری.
می دونم.
و باید کمی پول در بیاری.
میدونم.
و باید لباس بپوشی. منم اگه به جای اون بودم و میامدم خونه و این شکلی میدیدمت برمیگشتم و دوباره مستقیم به خونم میرفتم.
من لباس خواب خودشو تنم کردم.
حدس میزدم.
هنوز بوشو میده.
آستین های لباس کارولین را بو کشید. حالتی مثل یک تراژدی عمیق در صورتش دیده میشد. چشمانش پر از اشک شده بود.
لیو، اگه دیگه بر نگرده من چیکار باید بکنم؟
لیو ساکت بود. حالت صورتش برای لحظه سخت و انعطاف ناپذیر شد. در این فکر بود که اصلا پدرش می داند امروز چند شنبه است یا نه؟ بعد به مرد خراب و داغانی نگاه کرد که لباس زنانه تنش بود و رگ‌های آبیش از زیر پوست پرچین و چروکش دیده می‌شد. برگشت و در حالی که ظرف‌ها را می‌شست گفت: می‌دونی چیه بابا؟ من آدم مناسبی برای جواب دادن به این سوال نیستم.